ازتون دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده پویش که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ بشنوید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح شما بخیر. با برنامه پویش انشالله تا ساعت 8:45 با شما همراه هستیم. ۳۵۵۸ شماره پیامکی ما هست که میتونید با ما در ارتباط باشید، مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو بگید. اگرم زنگ بزنید که چه بهتر دیگه. 22-04-25-22-05-88-20. انشالله که طاعت و عبادت شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. در حق هم بسیار دعا بکنیم. به نظر من این روزها غیر از شفای همه بیماران که خب خیلی مسئله مهمیه، دعا بکنیم که حالا که به شب عید هم داریم نزدیک میشیم، انشالله هیچ پدری شرمنده فرزندانش نباشه توی روزها. خب خدا رو شکر اولین ارتباط ما خیلی سریع برقرار شد. میخوایم صحبت بکنیم راجع به وضعیت ایجاد سابقه تحصیل کنکورهایی که در گروه آزمایش دیگه‌ای هسته شرکت در کنکور رو دارن. این بحث این کنکوری ها همیشه هست، اصلا تابستون و زمستون هم نداره، شب عید باشه، وسط چله تابستون باشه، وسط امتحان باشه، ما همیشه با کنکور درگیریم. آقای خراشادی زاده یه ذره فامیلشون سخت بود، برای مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش. صبح شما بخیر آقای خراشادی زاده.
سلام، خسته نباشید، صبح شما هم بخیر باشه. منم خدمت شما مجری توانمند و خوب و همکاران محترمتون سلام عرض میکنم و همینطور به شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
سلامت باشیم، متشکرم از شما، خدا قوت. آقا این بحث این تغییر قوانین مربوط به کنکور هر ساله ده. اما و اگر و چالش و داستانهای زیادی رو با خودش به همراه داره، یعنی یه اتفاقایی میفته که باز مردم نمیدونن قراره چه اتفاقی میفته در ادامش. الان بحث همین سابقه تحصیلیه، خب ما خیلی زیاد داریم بچه هایی که انسانی میخونن، کنکور ریاضی میدن، ریاضی میخونن، کنکور انسانی میدن، تعدادشون هم یکی دو نفر نیست، تعداد زیاده. تکلیف این بچه ها چیه؟
ببینید، تکلیف اینا در مصوبات قبلی هم روشن بود، یعنی اینها بر اساس مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی هم خبرش میتونستن در گروه های دیگه هم که تمایل دارن اقدام به ایجاد سابقه تحصیلی کنن. به طور مثال دانش آموزی که دیپلم رشته تجربی رو داره، این میتونه در گروه آزمایشی غیر متناظر با دیپلمش به طور مثال انسانی یا ریاضی شرکت کنه،
حتی هنر مثلا.
بله،
حتی مثلا گروه هنر هم میتونه شرکت
بله
کنه.
بله، گروه هنر که همه میتونن.
خب بعد چی میشه؟
دروس مشترک بین دو رشته ازشون پذیرفته میشه. یه سری جداولی هست که درصد هر درس هم توش نوشته شده و توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تصویب شده.
بله.
و در وبسایت سازمان سنجش هم اطلاع رسانی شده و همه متقاضیان میتونن ببینن.
بله.
به طور مثال اونجا تو اون جداول کامل گفته شده که مثلا جدول گروه آزمایشی تجربی داره، گروه ریاضی داره، هنر، زبانهای خارجه و انسانی. دانش آموز با توجه یا اون متقاضی با توجه به دیپلمی که داره و با توجه به اینکه چه گروه آزمایشی رو میخواد با اون مدرک دیپلمش شرکت کنه، مراجعه میکنه به اون جداول. تو اون جداول کامل مشخص شده که چه درسی رو باید ایجاد کنه، چه درسی ازش از همان رشته قبلی پذیرفته میشه.
یعنی چی ایجاد کنه؟ اونا که پذیرفته میشه که مثل تطبیق دیگه، تطبیق داده میشه. ولی اون که ایجاد کنه یعنی چی؟
بله،
ایجاد کنه یعنی چی؟
ببین، یعنی این که اون درس وجود نداره تو اون جدول برای گروه مثلا ریاضی.
درسته.
مثلا رشته تجربی بوده، خب حسابان نداشته.
درسته.
یا رشته انسانی اگر دیپلمش بوده نداشته،
زیست
حسابان
نداشته. آره.
این میتونه اون دروسی که در دیپلمش نبوده و مؤثر در سابقه تحصیلی کنکور، اقدام به ایجادش در خرداد ماه کنه.
آها، ایجادش یعنی بره امتحان بده.
بله دیگه، اون درس رو اگر ضریبش رو میخواد، درصدش رو میخواد، باید اقدام به ایجاد سابقه کنه، در امتحانات نهایی اون درس شرکت کنه در خرداد ماه.
بله. خب آقا یه داستانی هم هست، الان فقط سال آخر نیستش که فکر میکنم الان کنکور یه جوریه که سال مثلا دومه، حالا نمیدونم الان چی میشه.
نه.
اون سالهای قبل تر که نمره ها اثر داره، اونا چی میشه؟
ببینید، الان با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی دهم از سوابق تحصیلی حذف شد.
نه، یازدهم. دوازدهم که شما میفرمایید میره امتحان میده، ولی یازدهم چی میشه؟
بله، جداول یازدهم هم هست. یازدهم هم که در رشته تجربی 11 درس نهایی بود و در رشته انسانی و ریاضی و علوم معرف 12 درس بود، اینها در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به درخواست خود متقاضیان، خود دانش آموزان، این دروس 11 هم کاهش پیدا کرد و شد 6 درس، 4 درس عمومی و 2 درس تخصصی از هر رشته، و در این 6 درس اقدام به ایجاد سابقه میکنه.
خب حالا
من البته یه موضوع هم بگم، اون بخشی از ما جلساتی که در شورای عالی آموزش داشتیم در جلسه اخیرمون 10/53 برگزار شد، در این جلسه یه سری موارد مربوط به ترمیم نمره که تعداد دفعاتش باز به درخواست خود متقاضیان برداشته شد، چون همیشه یک بار صرفا بیشتر نمیتونستن ترمیم کنن، این محدودیت ترمیم برداشته شد، با شرایطی میتونن هر تعداد هر زمان که میخوان ترمیم رو انجام بدن. و مسئله بعدی بحث دانش آموزانی که همین بحث عطف به ما سبقی که از من شنیدید متقاضیان درخواست داشتن، این راجع به دیپلمه‌های سال 1403 و قبل از آن. چرا این سالها؟ چون پایه 11 در این سالها نهایی نبوده. ما اولین بار در خرداد 403 پایه 11 به صورت نهایی برگزار شد.
اینا چی میشه داستانشون؟
دانش آموزانی که خرداد 403 فارغ التحصیل شدن، پس دروس پایه 11 رو نهایی ندادن.
بله.
اینها هم اون فقط پایه 12 به میزان 60% براشون تأثیر داره. البته این رو هم بگم که این موضوع در شورای عالی مطرح شد، به تایید اکثریت اعضا رسید، اما با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهاد شورای عالی آموزش باید به شورای سنجش و پذیرش دانشجو ارائه بشه و در اون شورا به تصویب برسه.
خب الان اگر به تصویب برسه،
اگر به تصویب برسه بله، این بچه هایی که خرداد 403 و قبل از اون پایه 11 بودن که داخلی امتحان دادن، اینها نیاز به ایجاد سابقه در پایه 11 نخواهند داشت و فقط پایه 12 رو ایجاد میکنه.
خب میدونم، بعد اون وقت چون 11 ندارن وقت برایشون محاسبه نمیشه در نمره نهایی کنکور.
ببینید 20% 11 تأثیر داره.
خب 40%
12، اون 20% میاد روی 60% 12.
یعنی
12 جایگزین میشه به 20% 11.
درسته، متوجه شدم. بعد وقت یه موضوع هست، حالا تعداد این عزیزانی که میگم کمه ولی وجود داره، اصلا تعدادی از دوستان هستن که قبل از این قوانین درسشون رو خوندن، دیپلمشون رو گرفتن.
خب همینه، این موضوع راجع به این هاست دیگه،
اونا یعنی اونا میشن همون امتحان مثلا زمان ما امتحان نهایی بود دیگه، یه امتحان نهایی سال دیپلمی دادیم، همون امتحان نهایی سال دیپلمشون.
بله اینها رو همین بحثی که گفتم خرداد 403 و قبل از آن، چون پایه 11 نهایی نبوده برای این افراد.
درست.
به این دلیل دیگه 11 رو اینها نمیخواد ایجاد سابقه کنن، فقط 12 که به صورت نهایی امتحان دادن همون ازشون محاسبه میشه، ترازش گرفته میشه و به 60% اونجا شاملشون میشه.
متشکرم ازت. و سوال آخر، توی صحبتتون فرمودید که به درخواست خود دانش آموزا، به درخواست بچه ها، این که درخواست بچه ها دانش آموزا چیه شما از کجا رصد میکنی؟
ببینید اینها، ما حدود 2 پیش تعداد زیادی اومدن مقابل وزارت آموزش و پرورش، از این تعداد بله 3 همینطور مکاتبات زیادی داشتیم که همشون دست ما رسیده با امضای مثلا 2000-20000 نفر به طور چندین نامه برای شورای عالی ارسال شده. و یک روز هم حدود 1-2 پیش 3 از نمایندگان این افراد اومدن و در شورای عالی حدود 3 خود من و معاون محترم دبیرکل شورا آقای دکتر کفاش باشون صحبت کردیم و خواستشون این بود که اولا تعداد دروس کاهش پیدا کنه، به نمایندگی از بچه ها این خواسته رو داشتن، و همینطور ترمیم تعداد دفعاتش محدودیتش برداشته بشه. این خواسته اونها عملیش.
بله بله خیلی عالی. یه نکته یا یه خواهشی هم مطرح بکنم. ببینید نسل جدید خیلی مجازیان، یعنی اهل فضای مجازی هستن. اگه شما یه سامانه، یه گروهی، یه کانالی طراحی می‌کردین، این بچه‌ها حالا اصلا لازم نباشه نماینده داشته باشن یا امضا کنن یا حتی بیان تجمع بکنن اونجا، این بچه‌ها بتونن وارد این گروه بشن، مسائلشون رو، انتقاداتشون رو، پیشنهاداتشون رو مطرح، کار پیچیده‌ای هم نبوده. نهایتا اینه که یه کارمند می‌خواد که صبح تا بعد از ظهر اینا رو دسته‌بندی کنه، بررسی بکنه و به دست مسئولین برسونه، که می‌دونید اینجوری دیگه همه میتونن نظر بدن. یعنی اون بچه ایم که مثلا در مثلا زابل نشسته و امکان این که پاشه بیاد تهران و در تجمع شرکت بکنه یا حرفشو به گوش شما برسونه نداره، ولی اونجا میتونه انتقادشو، پیشنهادشو مطرح بکنه. و شما وقتی میبینین یه مسئله مثلا بیشتر از 10000 تکرار شده از 10000 دانش آموز مختلف، پس یعنی یه معضل دیگه، یه مسئله‌ای که بعد بهش رسیدگی بشه.
ببینید این پایگاه اطلاع رسانی رو ما داریم که همونجا میتونن با ما ارتباط داشته باشن. از طریق ارتباط با ما به آدرس fce.ir، شورای عالی آموزش و پرورش.
بله، یعنی یه سایتیه که اونجا میتونن برن مطالبشون.
بله بله، تمام مصوبات ما، ببینید دسترسی کامل به تمام مصوبات ما هم اونجا دارن.
خب خیلی خوبه.
از منوی مصوبات، منوی ارتباط با ما داریم، تمام این چیزایی هم که بهتون عرض کردم اینها رو هم، یه تعداد بخش عمده ایش رو از همین طریق سایت ما دریافت کردیم.
کاش مثلا یه گزارشی هم از نظرات دانش آموزا بدین که بچه ها بدونن که اون چیزی که اونجا بارگذاری میکنن دیده میشه، بررسی میشه، رصد میشه. مثلا هر پنج ماه یه بار، شیش ماه یه بار، حتی سالی یه بار گزارش بدین که مثلا این تعداد دانش آموز به این مسئله اعتراض داشتن، این تعداد دانش آموز نسبت به این مسئله نگاه مثبتی داشتن، گفتن آ چقدر خوب شد مثلا 11 هم کم شد، چقدر خوب شد که مواد درسی کم شد. میدونی این باعث میشه که وقتی بچه میره اونجا میبینه که این در واقع نظرات رصد شده، میگه ای پس داره رسیدگی میشه. اینجوری نیست من یه چیزی بفرستم و 6 سالم اونجا خاک بخوره هیچکس نبینتش. این داره بررسی میشه.
بله، اینها نتایجش به خود اون افرادی که ارتباط میگیرن با ما اطلاع رسانی میشه. همینطور گاهی اوقات ما مراجعات زیادی هم به خود شورای عالی، به دبیرخانه شورای عالی داریم که حضوراً میان. خدمتتون عرض کردم که 3 نفر از این افراد اومدن در مرحله‌های مختلف، باز نمایندگان دیگرشون مراجعه داشتن، همینطور به ما، همینطور به نمایندگان مجلس. ما توی شورای عالی هم شورش 2 نفر از کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم عضو این شورا هستند و تمام مصوبات، تصمیمات با حضور این 2 نفر هم انجام میشه که از اعضای اصلی شورای عالی هستند و خیلی از موارد رو اینها برای ما منعکس میکنن.
توی شورا ما معلم هم داریم؟
بله، ما چند تا از دوره‌های مختلف مدیر به عنوان نماینده توی شورای عالی داریم به عنوان عضو اصلی، از دوره ابتدایی، دوره متوسطی اول و دوره متوسطی دوم. نمایندگان معلمان هم عضو این شورا هستن که به انتخاب خودشون بوده این نمایندگان.
نمایندگان دانش آموزان چه؟
نه، نمایندگان دانش آموزان از ما برای اینکه همین مصوبه رو بتونیم بررسی کنیم و نظرات رو بگیریم، از نماینده شورای دانش آموزی و نماینده مجلس دانش آموزی هم دعوت میکنیم در بعضی از مصوبات. مثلا ما الان آیین نامه اجرایی مدارس رو داریم بازنگری میکنیم، به فصل بحث دانش آموزی برسیم از نماینده دانش آموزان در جلسه دعوت میکنیم که حضور داشته باشن و نظرات اونها رو هم بگیریم و اعمال کنیم.
چه خوب، چقدر عالی. متشکرم از شما آقای خراشادی زاده، انشالله که موفق باشین. برسه یه روزی که ما راجع به کنکور حرف نزنیم، هیچ حرفی نداشته باشیم، همیشه خیلی خوب پیش بره، همه هم بدونن قراره چه اتفاقی بیفته. ممنونم ازتون، خدا نگهدار شما.
لطف کردید. سلام علیکم. خدا
تا همینجا هنوز فضای ذهنیمون راجع به آموزش و آموزش پرورش و مدرسه هست. یه خبر دیدم دیشب بهتون بگم، بیشترین میزان تعطیلی مدارس در سالهای اخیر رو داشتیم. باور نکردنیه، تعطیلی 50 روزه مدارس تهران در 100 روز اخیر. یعنی که از به علتهای مختلف بوده، ولی از کی بوده دقیقا؟ از ابتدای آذر ماه تا 10 اسفند ماه مدارس پایتخت حدود 50 روز یا تعطیل بوده یا آموزش به صورت غیر حضوری بوده. حالا دلیلش آلودگی بوده یا سرما بوده، حالا یا یه روزا مثلا دلیل نداشت دیگه، یه دفعه صبح بلند می‌شدی میگفتن تعطیل شد. چرا من نپرسید امروز نری. یه تبریک ویژه میگم به دانش آموزان، یه خدا قوت و صبر عجیب میخوام برای ماماناشون. خب یک ارتباط تلفنی بسیار مهم و تأثیرگذار در فرهنگ و هنر کشور خواهیم داشت. میخواییم راجع به تئاتر و این سند ملی تئاتر که حالا اما اگرهای زیادم در رابطه باش هست صحبت بکنیم با آقای بهرام سروری نژاد، سخنگوی انجمن بازیگران خانه تئاتر. آقا سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما. به نام خداوند دوستی ها، امیدوارم که شما، سرکار خانم سلیمانی، دیگر همکاران عزیز، تهیه کننده محترم و همه عزیزانی که الان توی رادیو فرهنگ هستن خوب و سلامت باشن و تمام شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، همه فرهیخته و همه آماده سوال و چالش.
سلامت جی، متشکرم از شما. آقا به نظر عصبانی میرسید، داشتم مصاحبه شما رو میخوندم، یعنی یه رگه هایی از امید بود در مصاحبتون با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده و حالا قول هایی که داده شده، ولی در کل هرچی خوندم با خودم گفتم به خدا حق داره، به خدا حق داره. یه کوچولو اول یه توضیح کلی بفرمایید، حالا تا به جزئیاتش بپردازیم.
خواهش میکنم. اول که خدمتون عرض کنم که حالا میگید عصبانی هستی، این عصبانیت من یا ناراحتی من یا دلخوری من واقعا شخصی که نیست.
بله،
یک انجمن پشتش هست و اعضای انجمن و نه تنها انجمن بازیگران که همه انجمنهای خانه تئاتر از این ماجرا دلخور هستن و ناراحتن که چرا سند ملی نوشته میشود که اعضای تئاتر، نفراتی که دارن تئاتر کار میکنن، خون دل تئاتر رو دارن میخورن، نمیخوام بگم خاک صحنه که یه حالت شعاری پیدا بکنه، باید بشینن سند ملی رو بنویسن.
کاملا خیلی حرف مبتدی و ساده یه چیزی که شما دارید میگید، خیلی درخواست ساده ایه.
خیلی ساده است، خیلی ساده است، اما فکر میکنم وقتی که به مرحله اجرا میرسه گویا پیچیده میشه.
خیلی پیچیده میشه.
آره، تمام صنوف خانه تئاتر خواستار این هستن که در این سند ملی بازنگری بشه، به دلیل اینکه مفادی که توی اون وجود داره یه جاهایی کمک کننده به هنر و تئاتر نیست، یه جاهایی بازدارنده است. متاسفانه از واژه‌هایی توی اون استفاده شده که خیلی قابل تفسیره و این وقتی قابل تفسیر باشه، اگر من امروز متصدی امر باشم با دیگری باشه اختلاف نظر خواهیم داشت. برای اینکه مثلا من میگم که یک کار اخلاق مدارانه انجام بدیم، این یعنی چی؟ الان ما دو تا دوست به هم میرسیم میگیم سلام چطوری خوبی؟ از نظر ما هیچ چیز اخلاقی زیر پا نرفته. اما اگه یکی دیگه بیاد مثلا بگه سلام چطوری خوبی، میگه آخ چقدر بی‌تربیت این.
درست.
ببین وقتی که یک کلمه این میایین استفاده میکنین در یک چیزی که قرار هست که یک سند به قول معروف راهبردی باشه و چاره کار رو به ما نشون بده، راه و چاه رو نشون بده، این باعث میشه که هر کسی برای خودش بتونه تصمیم گیری بکنه. و مهمتر این که ببینید وقتی که اسمش میذاریم سند ملی تئاتر، در واقع باید اهالی تئاتر رو نوشته باشن.
همین اتفاق سوالم از شما اینه، الان این سند ملی رو کی نوشته؟
نمیدونم.
خب وقتی شما نمیدونی یعنی اهالی هنر و تئاتر نبودن دیگه.
نه دیگه، وقتی
انجمن خانه تئاتر نمیدونه.
بله. خب اصلا من میتونم الان ابراز امیدواری بکنم. سرکار خانم رضایی، معاونت جدید هنری وزارت ارشاد، ایشون به نظرم تا الان دوشادوشه هنرمندان، به ویژه هنرمندان تئاتر بوده و قصدشون این هست که این سند رو مورد بازنگری قرار بدن و این برای ما خب جای امیدواری داره، جای خوشحالی داره که این اتفاق بیفته و مجدد به این سند نگاهی بشه و مواردی توش وارد بشه که شأن هنرمند، شأن بازیگر، حالا من جانب بازیگران صحبت میکنم، شأن هنر تئاتر در جایگاه واقعی خودش قرار بگیره. ما هنرمون هنر ملیه، هنر تئاتر هنر ملیه، هنری نیست که حالا شاید اسمشو بذاریم وارداتی، اما ما خودمون دارای هنر هستیم، ما هنرمون وارداتی نیست. به فرض هم که ما بذاریم وارداتی، مگر ما کامپیوتر استفاده نمی کنیم؟ مگر کامپیوتر رو ما ساختیم؟ کامپیوتر وارد کشور ما شد، اما ما داریم از کامپیوتر به نحو احسن در راه هنر خودمون، علم خودمون، فن خودمون داریم استفاده میکنیم. پس بیام کامپیوتر رو بندازیم دور.
درستم.
چون ما کامپیوتر رو درست نکردیم.
اصلا خیلی ما هنر نمایشی بومی کم نداریم.
ما حالا اونها رو بیان بذاریم به حساب خرد نمایش های آیینی که در شهرهای مختلف در استانهای مختلف برگزار میشه.
خب آخه حالا موضوع اینه که توی سند ملی که هست اصلا خیلی پرداخته نشده.
بله بله
به اینها من نمیدونم به چی پرداخته. من هرچو پیگیری کردم توی سند بهش پرداخته نشده بود. مثلا به اوضاع بازیگرا پرداخته نشده بود. مثلا بله. به اوضاع سالن‌های تئاتر پرداخته نشده بود. به بحث همین آیین‌های نواقع نمایشی بومی روستاها و شهرهای مختلف پرداخته نشده. من خیلی دوست دارم به چی پرداخته شده بوده.
ببینید ما توی انجمن بازیگران نشستیم به این نتیجه رسیدیم که خب حالا که این اتفاقات توی این سند نیفتاده ما باید درخواست‌هایی داشته باشیم. به اتفاق هشت انجمن دیگه اومدیم با هم یه صحبت کردیم و نامه‌ای رو دادیم به خانه تئاتر و پس از اون به معاونت هنری وزارت ارشاد که البته اینجا باز میگم تشکر میکنم از خانم رضایی که ایشون خواسته بودن که صنوف مختلف نظراتشون رو بدن و پیشنهاداتشون رو بدن و جلسه هم داشتن. حالا نتایج جلسه انشالله به زودی
اصلا انشالله همه چی خوب پیش بره. یک اینکه شما بیاید برای ما در برنامه های بعدی پویش خوشخبر باشید بگید اتفاقات خوب افتاد. دو ولی دو تا نکته بگید. اصلا کلا سند تدوین کردن خیلی مد شده. یعنی مثلا یه وزارتخونه یه مجموعه که میبینه سند تدوین کردن میگه من سه تا سند تدوین کردم چرا من ندارم تو تا هم آره من تدوین نکردم منم برم بشم سند تدوین کنم. یه مسئله اینکه همین سندی که شما دارید میگین تدوین شده که ایرادات بسیار اساسی بهش وارده کلی واسهش هزینه شده. یعنی همه اون آدمایی که نشستن اونجا اون سند رو تدوین کردن با هم دیگه حرف زدن مجانی که نیومدن آقا، ساعتی دقیقی هزینه شده برای اون سنده. بعد شما ما دوباره بعد بکوب، یعنی مثل این میمونه که شما هزینه کردی یا خونه ساختی حالا دوباره بعد اینو خراب بکنی دوباره از اول هزینه کنی بسازی. خب کی بعد پاسخگو باشه؟
شما اگر بخواین یک خونه ای بسازید میرید سراغ پزشک، شما اگر بخواین خونه بسازید میرید سراغ دندون پزشک که خیلی هم متخصصه، میرید سراغ مغز
دیگه بستگی داره
مغز و اعصاب.
نه دیگه بستگی داره مثلا پسرم و پسرخاله‌ام چیکاره باشن.
خب دیگه شما وقتی میخواین خونه بسازید نباید سراغ اینها برید، با اینکه خیلی هم علم بالایی دارن، دکتر متخصص فوق تخصص، اصلا فوق پروفسورهای تخصصهای تمام عالم قلب رو داره، اصلا فلان رشته رو خونده بله؟ در حد فوق 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 دکترا.
درست مستجاب کامل دقیقاً.
تئاتر رو میشناسه؟
قطعاً نه. یعنی حتی من میگم یک در واقع مثلا یک بازیگر سینما که کار تئاتر نکردم نمیتونه راجع به شما تئاتر رو نظر بده که حتی با شما همرشته است هم سوئه.
این هم یکی از چیزهایی که ما گاهی دچار چالش میشیم. در بعضی از جشنواره ها نفراتی میان داور تئاتر میشن که شاید یک یا دو بار از کنار تئاتر رد شده باشند، ولی حالا بماند، اینم بماند، اینم در کنار اون سند بماند تا
حالا من بذاریم سنده ببینیم درست میشه. حالا اونا رو
آره.
امیدوارم با تلاش های شما
اگر این سند درست بشه اون موقع است که اهالی خود تئاتر راجع به تئاتر میتونن نظر بدن، کار بکنن، کارشناسی بکنن. اون موقع دیگه یک نفر که سلبریتی تئاتر سینمایی هست و تئاتر کار نکرده اون موقع نمیاد راجع به تئاتر نظر بده یا اینکه بخواد داوری بکنه و قضاوت بکنه. بله انشاءالله درست میشه.
متشکرم از شما، خیلی لطف کردید با ما همراه بودین. امیدوارم در برنامه‌های بعدی که در خدمت شما خواهیم بود خبرهای خوبی برای ما داشته باشید. یه نکته دو اینکه ما حتما تلاشمون رو می‌کنیم در برنامه پویش از طریق مسئولینی که حالا زحمت می‌کشن و این فعالیت‌ها رو پیش می‌برن قرار اتفاقات خوبی بیفته پیگیری بکنیم. درخواستم دارم از همه شنوندگان ما که در حوزه تئاتر فعالیت می‌کنن به ما بگید از درخواستاتون، از اینکه بعد با کی صحبت بکنیم، از کجا پیگیری بکنیم. خیلی خوبه اگه با ما در میون بگذارید. به نظر من بسترش و خواستگاهش رادیو فرهنگه که این مسئله رو برای بله. بچه های تئاتر پیگیری بکنه، کمترین کاری که از ما برمیاد.
من فقط در پایان اگه آخر گفتگون هست من نکته رو عرض
بله خواهش
میکنم. ما در اون نامه‌ای که فرستادیم برای معاونت محترم وزارت ارشاد، معاونت هنری، 24 مورد درخواست کردیم که باید در این سند و مستندهای راهبردی لحاظ بشه و